ما بررسی که انجام دادیم و نظارت که انجام دادیم، هنوز به لحاظ پیاده سازی و اجرای در شهر نیاز به پیگیری هست و در واقع نتیجه مطالعات تازه داره توی شهر پیاده میشه و محلات پایلوت رو بررسی کردیم، گزارش هایی که داشتیم رو مطابقت دادیم، مناسب سازی بوستان محله در واقع تا حدی پیش رفته و مناسبات اجتماعی رو هم در واقع در این محلات تا حدودی پیاده کردن. منتها تا تحقق محله دوستدار کودک هنوز نیاز به اقدامات مشخص در وسیع تری هست.
حالا به عنوان نمونه بشنویم،
مجتمع دوستدار کودک میتونه این کار رو
بله.
تا حدودی پیش ببره و در واقع ملموس بکنه برای مردم.
باز سخت‌تر دیگه ایجاد مجتمع دوستدار کودک. خب یه بخش رو بشنویم.
آیا تا حالا فکر کردید این شهر رو با چه رویایی ساختیم؟ میون این همه شلوغی و سر و صدا جای رویاها و آرزوهای بچگی ما کجاست؟ اونقدری که هر روز درگیر کار و ساخت و ساز هستیم، فراموش کردیم که غیر از ما بزرگترها افراد دیگه هم هستن که بین ما زندگی میکنن. وقتی این شهر رو میساختیم به اونا فکر کردیم؟ شاید وقتشه این بار از خودمون بپرسیم ما این شهر رو به قدر کافی دوستدار بچه هامون ساختیم؟ اگر خونه ها، کوچه ها، خیابون ها و شهرهامون نامهربون شدن، ما با مهر برنامه ریزی و طراحی میکنیم، این بار کودکانه.
خب وقتی از شهر دوستدار کودک صحبت میشه، اغلب منظور شهریه که امکاناتی نظیر پارک‌ها و اماکنی برای بازی کودکان با امنیت کافی، وسایل بازی متناسب با مراحل رشد کودکان، محل‌های عبور و مرور امن در خیابون‌ها، مبلمان شهری مناسب، دسترسی راحت به فضاهای آموزشی مد نظر هست. در کنار ایجاد شهرهای دوستدار کودک، برخی از شهرهای کشورمون به دنبال اجرای مجتمع‌ها و ساختمان‌های دوستدار کودک هستن. هدف اصلی تمامی این طرح‌ها ایجاد یک فضای امن برای بازی و تفریح و تعاملات اجتماعی بچه هاست. از شما هم خواستیم که نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو پیرو موضوع امروز افق روشن از طریق 3102 به ما بگید. از شرایط ایمن برای کودکان در شهرتون چقدر، فضاها، محلهای عبور و مرور برای کودکان امن هست، مجتمع و ساختمان شما چطور، تمام شرایط مهیاست برای اینکه کودکان با خیال راحت بتونن بازی و تفریح کنن و بدو بدو داشته باشن. باز برای ما پیام فرستادید. عزیز شنوندهی نوشتن که در خیابونهای اصفهان بارها شاهد این بودم که بچه‌ها و سالمندان وقتی خسته شدن هیچ جایی پیدا نکردن، یه جایی پیدا نکردن که بتونن بشینن، هیچ نیمکتی در فضاهای شهری وجود نداره. لطفاً شهرداری اصفهان در این زمینه اقدام کنه. خب بخش پایانی گفتگوی خودمون رو در خدمت خانم دکتر فخاری باشیم. با توجه به توضیحاتی که فرمودن، به نظر میرسه که از اونجایی که هنوز شهر دوستدار کودک محقق نشده، اجرای ساختمان‌های دوستدار کودک هم قدری به تعویق بیفته. به هر حال باید اهالی ساختمان در کنار هم به یک تصمیم گیری و نتیجه گیری کلی برسن که چطور میتونن فضا رو برای بازی و تفریح ایمن و امن بچه‌ها مهیا کنن. خانم دکتر فخاری، این ضوابط مشخص شده دیگه؟ این ضوابطی که مشخص شده چجوریه؟ آیا به شهرداری نواحی ابلاغ میشه؟ مالکان در صورت تغییر و ساخت ساختمان باید خودشون برن دنبال این ضوابط، یا پیمانکاران و مهندسان ناظر از این ضوابط آگاهن؟
ببینیم وقتی در کمیسیون ماده 5 به نتیجه میرسه، قابلیت اجرایی پیدا میکنه و تقریباً تبدیل به مقررات شهری میشه و خب ما این مرحله رو الان طی کردیم. من فکر میکنم با وجود اینکه موانع زیادی در کار بوده، اما خوشبختانه محله دوستدار کودک و مجتمع دوستدار کودک در آستانه تحقق هست و در عمل بعضی ساختمان ها هم این شاخص ها رو ازش برخوردار هستن، یعنی در واقع این نامگذاری یا این مطابقت با شاخصهای شهر دوستدار کودک و مجتمع دوستدار کودک در موردشون در حال حاضر میتونه انجام بشه و ارزش افزوده‌ای برای ساختمان و مجتمع ایجاد بکنه. و در این حال که به عنوان مقررات شهری ما باید در این مرحله تلاش بکنیم که همه یه سازنده ها و پیمانکاران بزرگ در جریان قرار بگیرن، یعنی اطلاع رسانی خوبی صورت بگیره و در مرحله اجرا مجتمع هایی که مقررات شهر دوستدار کودک رو اجرایی کردن راجبشون کار خبری و کار اطلاع رسانی مناسبی صورت بگیره.
بله.
یه کار خوب وقتی در شهر انجام میشه، مرحله بعدیش اینه که بعد اطلاع رسانی کافی صورت بگیره. در مورد بعضی از محلات تهران هم بحث محله دوستدار کودک از نظر مناسب سازی و طراحی و برنامه ریزی رویدادهای اجتماعی پیش رفته و بنابراین میتونیم بگیم مرحله آزمایشی رو طی کردیم.
بله.
و انشاءالله به صورت گسترده فراگیر باشه.
بله. و این همکاری سازمان نظام مهندسی رو هم میطلبه و چه خوبه که در مقررات ساختمان سازی و مقررات ملی ساختمان هم این طرح دیده بشه و یک الزام بشه و پیوست بشه.
دقیقا.
خیلی ممنونم. اونجوری که شنیدیم این مجتمع ها و ساختمان ها باید بر اساس معیارهای فرهنگی و بومی هم طراحی بشه. ممنونیم از شما خانم دکتر فخاری.
متشکرم از توجه شما به کودک و به شهر دوستدار کودک. امید تهرانی مهربان در با همه به ویژه برای کودک.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن، افق
محبتی شهرک محل سکونت و حتی مجتمع سکونت شما برای بازی و تردد بچه ها ایمن هست؟
نه،
اونجایی که ما سکونت داریم محبتی وجود نداره که حالا بگیم ایمن هست یا غیر ایمن.
حالت کوچه هست، کوچه ماننده، تردد ماشین هم زیاده، اصلا مناسب نیست. دو چرخ سواری میکنن بچه ها ولی خب خیلی خطرناکه.
نه ایمن نیست، اقدر پیادروها کم شده، بیشتر شده خیابون و جای تجاری، اصلا برای پیادروی برای حتی بزرگا هم نیست، چه برسه به بچه ها. نه اصلا راضی نیستیم. نه نیست.
نه اونقدر محوطه بزرگ نیست که برسه بچه ها مثلا مناسب باشه که بخوام بازی کنن. این محوطه کوچیک داره در حد مثلا پارکینگ کوچیک و همین چیز خیلی خاصی نداره واسه تفریح و بچه ها.
محوطه براش مثلا طراحی نشده که حالا بخوایم بگیم ایمن هست یا نیست.
میشه گفت بچه ها مکان بازی و تحرک دارن؟
نه نمیشه گفت.
بچه ها حتی دوچرخه سواری هم نمیتونن بکنن، همین خطرناکه، همین جا نیست.
فقط یه پارک محله‌ای مثلا هست که اونم تعداد زیادی شلوغ میشه و بچه‌ها بالاخره یا دعوا پیش میاد بینشون.
بله مطمئنم همجوره، فضای برای بچه‌ها در نظر گرفته نمیشه. آره
میخواد سوار و اسباب بازی بشه، جوری هم نیست که مثلا با دو چرخه بتونن بازی کنن.
محل تردد درشون وجود نداره.
قوانین شهرسازی باید طراحی بشه براشون، ولی خب متاسفانه هیچ جنبه‌ای از مسائل اجتماعی رعایت نمیشه که بخواد مثلا حالا برای بازی بچه‌ها، برای حتی بزرگترها مکانی باشه، برای حیاطی مثلا خیلی کوچیک بدون گاهن، بدون درخت، بدون فضای سبز.
اگه بچه‌ها در یک محیط دوستدار کودک زندگی نکنن براشون خطرات زیادی داره. اما آیا اهالی مجتمع شما تا حالا خواستن محیط رو برای تفریح و رشد بچه‌ها ایمن کنن؟
آره ولی خب هزینه میخواد و هیچ کدوم هم متقبل نمیشن 100%.
وقتی فضای وجود نداره چجوری این کار انجام بدن؟
یه خورده ما مراعات میکنیم توی پارکینگ موقعی که خالی هست استفاده میکنن برای بازی بچه‌ها، خود به خود یعنی مانعشون نمیشیم.
به نظرم لازمه که بهش توجه بشه. حالا بچه ها مخصوصا الان تو این دورانی که کرونا هست، به نظر اگه مرتب داشتن که میتونستم تو شب کنم خوب بود، ولی خب نه زیاد بشه توجه نشد.
همه دوست دارم بچه هاشون تفریح کنن، آزاد باشه، ولی وقتی نمیشه چه میشه کرد؟
خیلی متشکرم. انشالله که به فکر کودکان باشیم که در آینده قرار هست کارهای بزرگی انجام بدن و باید تو این سنین کودکی کنن. طیبه زاره گزارشگر برنامه افق روشن، خدا نگهدار.
افق روشن، روزهای زوج ساعت 9:10 در موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
نه و 40 دقیقه از افق روشن رو زنده و مستقیم از رادیو سلامت میشنوید و خدمتتون عرض کنم که در این برنامه راجع به ساختمان‌های دوستدار کودک صحبت کردیم. ضوابط مربوط به طراحی ساختمان‌های دوستدار کودک در شهر تهران به تصویب رسیده. اشاره کردیم که وقتی صحبت از ساختمان‌ها و همینطور شهرهای دوستدار کودک می‌کنیم، یعنی ایجاد یک فضای امن و بانشاد برای بازی و تفریح بچه‌ها. اما در ساختمان‌های دوستدار کودک مسکن و ساختمان و خونه مناسب هم دیده شده که این مسئله بسیار مهم هست. طراحی داخل ساختمان و خونه ها باید کاملا بر اساس ویژگی های روحی، روانی و فیزیکی کودکان طراحی بشه، اصلی که بسیار مهم هست، قدری ازش غافل بودیم، کم کم داریم به این موضوع توجه میکنیم. در ادامه افق روشن با رئیس پژوهشکده معماری و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خانم دکتر غزال راهب صحبت میکنیم. خانم دکتر راهب گرامی سلام، روزتون بخیر.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم. به اتفاق همکار خبرنگارم آقای برومیده که ایشون سوال نخست رو از شما خواهند داشت.
سلام عرض میکنم خدمتون خانم دکتر.
عرض سلام،
سپاسگزارم خدمت شما. خانم دکتر، یه سوالی که حالا سرکار خانم شهبازی هم اشاره فرمودند که باید در واقع مناسب سازی بشه، من میخوام ببینم توی جلسات تصویب نما فقط ما به نماها در حقیقت نمای ساختمون توجه میکنیم، یا اینکه این مسائل مناسب سازی هم توی جلسات در واقع مطرح میشه؟
ببینید، بله، موضوع بسیار مهمیه مسئله فضاهایی که همه شمول باشن. ما تحت عنوان فضای همه شمول این مطلب رو مطرح میکنیم. حالا هم فضاهای بیرونی، فضای شهری این مسئله هست، هم فضاهای باز میان بافتی و فضای درون ساختمان ها و خود ساختمان. اینکه مسئله عدالت با این، ببینید در واقع این سوال شما رو من اینطور میخوام پاسخ بدم که مسئله عدالت و همه شمول بودن برای اقشار مختلف از جمله معلولین، سالمندان، کودکان، مردان، زنان و همگی این مناسبت رو داشته باشه. ضوابط متفاوتی برای اینها تنظیم شده که اینها در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان که لازم الاجراست برای مهندسین مورد توجه قرار گرفته و باید لحاظ بشه. در واقع اون مسائل مرتبط با استانداردهای ابعادی در این ضوابط به نحوی گنجانده شده و مورد توجه قرار میگیره و در فرآیند تصویب بهش پرداخته میشه. اما اون چیزی که بیشتر مسئله است، من فکر میکنم مسئله ایست که ما در مورد فضاهای بیرونی داریم.
بله.
حالا نمیدونم، اگر که در راستای سوالتون هست من کمی توضیح رو فضای بیرونی بیشتر
که به نما هم مربوط میشه. دقیقا، ما حالا بیشتر تمرکز بر این است که نما ایرانی اسلامی باشه، اما بس. همین در حقیقت مناسب سازی که شما میفرمایید، این هم تو نمای بیرونی حالا لحاظ میشه یا نه؟
ببینید، نمای بیرونی، نما خب یک مسئله شکلیست، کمتر نگرش عمل کردی داره. شاید از این نظر بگیم باید مورد توجه قرار بگیره که اون فضای دلنشین، شاد و مقیاس مناسب رو برای گروه های مختلف سنی و کودکان فراهم بیاره که به طور مشخص نه، متاسفانه واقعا با این دید مورد توجه قرار نمیگیره و حالا ما فضای شهری رو با یک سری معیارهای عام در حوزه نما مورد توجه قرار میدیم.
پس این درسته که مقفول مانده به اصطلاح؟
بله بله، از این نظر اگر بخواید در نظر بگیرید، بله، مورد توجه قرار نگرفته. اما من میخوام خدمتتون بگم مسئله مهمتر ویژگی عمل کردیه که باید در حوزه فضای کودکان مورد توجه قرار بگیره. ببینید، این که ما بتونیم یک فضای شهری ایمن ایجاد کنیم برای کودکان، خانواده احساس امنیت از بودنشون، در بودن فرزند در فضای شهری بکنن، احساس تعامل اجتماعی رو بتونه تقویت کنه برای کودک، سرزندگی و نشاط، فضای شهری متناسب با ابعاد، مقیاس و اندازه های کودک باشه، اینها شاید اصول مهمتریه که روابطش هم حالا تا حدی تنظیم شده، ولی اینکه تحقق پذیر بشه به هر حال چندان مورد اولویت نبوده. بخشش هم به این برمیگرده که ما ببینه این مسئله رو یک مسئله جدا از مسائل دیگر در نظر میگیریم، در حالی که موضوعی که باید به عنوان بخشی از روابط طراحی و به عنوان یک اصل پایدار مورد توجه قرار بگیره. ما اینها رو معمولا به عنوان یک متمم میایم در تحقق طرح‌های شهری میگیریم و این مسئله ساز معمولا میشه و باید مورد توجه قرار بگیره.
این به این داره که یک بازنگری مجددی در مقررات ملی ساختمان داشته باشیم. الان طرح‌های زیادی در قالب شهر دوستدار کودک، سالمند و همینطور معلولان مطرح شده و همه ما میدونیم که هنوز شهرهای ما برای تردد معلولان عزیز مناسب سازی نشده، چه برسه به این که برسیم حالا اجرای طرح‌های دوستدار سالمندان و کودکان. اگر همه اینها جمع بشه و در قالب یک طرح کلی با ضوابط، تفسره‌ها و ماده‌های مختلف دیده بشه، قطعاً هم سازمان نظام مهندسی، هم شهرداری‌ها، پیمانکاران و ناظران همه ملزم به اجرای این دستورالعمل کلی و جامع خواهند کرد. اما خانم دکتر راهب، میدونیم که خانه امر یک سری ویژگی‌هایی داره و برخی از هموطنان از این ویژگی‌ها آگاه هستند. یک بخش کوتاهی در این خصوص داریم، به اتفاق شما شنوندگان می‌شنویم و بعد در خدمت شما هستیم با طرح پرسش‌های دیگر در خصوص ساختمان‌های دوستدار کودک.
چک لیست ایمنسازی خانه برای کودکان. خانه محیطی امن برای رشد و پرورش فرزندان است. به همین دلیل باید آن را از هر گونه وسایل پرخطر محافظت کرد. هر کودکی بعد از اینکه دوران نوزادی را پشت سر می‌گذارد، کم کم با محیط اطراف ارتباط برقرار می‌کند و کنجکاوی او می‌تواند در برخی شرایط خطرساز شود. شناسایی نقاط خطرساز خانه. از زمانی که فرزند شما شروع به چهار دست و پا رفتن می کند تا زمانی که بتواند به طور کامل راه بیفتد، اوج دورانی است که باید دائما از او مراقبت کنید. به همین دلیل لبه های میز باید به کمک محافظ فومی پوشانده شوند. از قرار دادن گلدان گل، قاب عکس، وسایل دکوری و هر آن چیزی که امکان برداشته شدن از طرف کودک دارد خودداری کنید. آموزش ایمنسازی خانه برای کودکان. کودکان در سنین مختلف کنجکاوی های متنوعی هم دارند. به عنوان مثال، از زمانی که می توانند بدون کمک راه بروند، به وسایلی مثل پریز برق، شارژر دست می زنند. انواع درخوش های محافظتی برای پریزهای برق وجود دارد که می توانید از آنها برای جلوگیری از ورود انگشت کودک به پریز استفاده کنید. مراقبت از کودکان در برابر وسایل سوختنی. هر آن چیزی که باعث سوختن کودکان می شود باید از آنها دور باشد. مثلا آب جوشی که حتی 5 دقیقه هم از جوشیدن آن گذشته باشد می تواند باعث سوختگی فرزندان شود، در حالی که شاید آسیب کمتری برای بزرگسالان داشته باشد. به همین دلیل کتری، سماور و چای ساز را در سطوح بالاتری از آشپزخانه قرار دهید. رعایت ایمنی در خانه‌های دوبلکس. یکی از مراقبت‌هایی که والدین باید از کودکان خود داشته باشند در مورد طراحی خانه دوبلکس بیشتر هم می شود. از آنجایی که این خانه ها دارای راه پله هستند، باید مراقبت های بیشتری انجام دهید تا منجر به سقوط آنها از ارتفاع نشود. هیچگاه کودک را در طبقه ای که خودتان نیستید رها نکنید.
تشکر میکنیم از پیام‌هایی که برای افق روشن ارسال کردین. 0912137 نوشتن که چرا طرحی که هنوز اجرا نشده درباره‌اش صحبت میکنید. خب ما اشاره به این موضوع داشتیم که شهر دوستدار کودک مدت هاست در شهرهای مختلف کشورمون تصویب شده، اجرا شده. طرح ساختمان‌های دوستدار کودک طی 2-3 هفته گذشته در شهر تهران مصوب شده، ضوابطش هم مشخص شده. قرار هست که اجرا بشه. همینطور شنونده دیگری در خصوص وضعیت نامناسب نمای برخی از ساختمان‌ها برای ما پیامی فرستادن و شنونده دیگری هم نوشتن که منظور از کودک چه رده سنی هست، اگه سن گفته نشه موضوع برنامه شما معنا نداره. خب راجع به شهرهای دوستدار کودک صحبت کردیم و همینطور ساختمان‌های دوستدار کودک و خب به طبق تعریفی که میشه معمولا تا 18 سالگی رو در قواعد جهانی کودک محسوب میکنم. خانم دکتر راهب در خدمت شما هستیم. با توجه به اینکه خب ما تقریبا 4 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه، اشاره ای داشتید به اینکه خب آنچه که مهم هست اجرای ضوابط مشخص در خصوص ایمنی فضاهای شهری برای کودکان هست و شما هم بیشتر تاکید داشتین که فضاهای بیرونی باید مناسب باشه برای حضور و تردد کودکان تا فضاهای داخلی.
البته علاوه بر فضاهای داخلی،
یعنی شهرسازی در کنار معماری.
بله بله بله. خب بخش بیرونی که خب مربوط میشه به شهرداری ها و همینطور تصمیم گیران و طراحان شهری، داخل ساختمان هم خب معمولا بعد از اینکه خب ساختمان ساخته شد، اگر دیدیم که شرایط برای بازی و تردد بچه ها مناسب نیست، میشود کارها و طراحی های جدید رو اجرا کرد. اما برای اینکه هم ساختمان ها و فضاهای بیرونی ما کاملا برای حضور رشد و نمو و بچه ها مناسب باشه، این قواعد باید در یک جایی کلا تصویب و به تصویب نهایی برسه. هرچند که خب در شهرداری تلاش میشه که این ضوابط اجرا بشه، اما قطعا در آینده از طرف ناظران و طراحان و سازندگان واحدهای مسکونی کوتاهی های رو شاهد خواهیم بود. آیا مهندسان ناظر ما، معماران و شهرسازان آماده هستند که به طور خودجوش این ضوابط رو در طی و در طول روند ساخت ساختمان خودشون نظارت کنن و تذکر بدن به سازندگان؟
ببینیم در واقع اهرم های تحقق این موضوع چند وجه هستش. یکیش من فکر میکنم مطالبه گری مردم هست. اگر مردم به حقوق شهروندی خودشون آگاه باشند و اینها رو مطالبه بکنند و اساساً دولت، شهرداری ها، نظام حکومتی خودش رو ملزم به پاسخگویی بدونه، بخشی از این تحقق پیدا میکنه.
از چه طریقی مردم مطالبه کنند؟
بله،
از چه طریقی مردم مطالبه کنند؟
ببینید مردم اگر آگاه باشند به این حق و حقوق، از شورایاری ها، از نظام حکومتی ها تقاضای فضاهای این گونه برای دارن و اگر که در واقع مسئله ایمنی برای فرزندانشون پیش بیاد، این رو بدونند که در واقع نظام حکومتی مسئوله در قبال فضایی که ام بسازه، چه در فضای عمومی چه در ساختمان‌های خاص برای کودکان. از این جهت عرض می‌کنم. دوم اینکه در همین راستا من بگم، ببینید ما یک سرانه‌هایی داریم که در طرح‌های جامعه تفصیلی ما لحاظ میشه که مثلا انقدر باید فضا برای آموزش کودکان باشه، برای تفریح کودکان باشه، اما یک مسئله جدی داریم که این سرانه‌ها خیلی وقت‌ها متناسب با مسائل فرهنگی ما باید شکل بگیره. من براتون مثال میزنم. مثلا ما در یه سری شهرهای گرم جنوبی کشورمون دسترسی کودکان دختر و کودکان پسر رو به فضاهای فراغت و تفریح که در واقع طبیعت در اختیارشون قرار داده یکسان نداریم. مثلا پسران به راحتی میتونن از دریا استفاده کنن، اوقات فراغتشون رو بگذارنن، ولی دختران این امکان رو ندارن و این نظام حکومتیه که باید متناسب با مسائل فرهنگی این شرایط رو برای هر دو گروه فراهم بکنه و در واقع هر دو گروه بتونن دسترسی داشته باشن به حداقل نیازهای اولیه شون. دومین مسئله، ببینید یه مسئله که در دنیا خیلی رواج داره، کار کردن نظام آموزشی متناسب با اون موضوع، یعنی آموزش پرورش هم باید یکی از مطالبه گران این موضوع باشه. درست. تو خیلی از کشورها اصلا از فضاهای شهری استفاده میشه برای بالا بردن سطح توان آموزشی بچه‌ها، سطح توان علمی.
بله.
و حتی آموزش‌هایی که اینها رو آماده کنه برای مثلا نقش‌های رهبری در جامعه. من یه تحقیق دیدم در یک کشوری انجام شده با کمک سازمان ملل که چگونه فضای شهری طوری باشد که بچه‌های ما اقتدار رهبری و تصمیم گیری رو بگیرن.
بله. خب در طرح ساختمان‌های دوستدار کودک هم این مواردی که شما اشاره فرمودین دیده شده، معیارهای فرهنگی و بومی و همینطور ارتقای سطح تعاملات و دانش اجتماعی بچه ها. به پایان برنامه افق روشن رسیدیم. خیلی سپاسگزاریم از شما خانم دکتر راهب که در این برنامه حضور داشتین. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
اما برای ما نوشته بودین که فکر نمی‌کنی که درباره اجرای ساختمان‌های دوستدار کودک که دارین صحبت می‌کنی خیلی زود دارین صحبت می‌کنی، هنوز اجرا نشده. و همینطور دوست دیگری هم نوشتن که فعلا ما خیلی فاصله داریم با اجرای شهر و ساختمان دوستدار کودک. ممنونیم از شما که امروز هم افق روشن رو شنیدید. به اتفاق آقای برومیده و سایر همکارانم هم با شما خداحافظی.
سپاسگزار. خدا
نگهدار.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
یک هشدار بسیار فوری
طغیان سرخک در ایران.
دکتر سید محسن زهرایی، متخصص بیماری های عفونی و رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت.
در طی این یک ماه گذشته در مجموع حدود 24 مورد سرخک داشتیم در استانهای مختلف کشور. در سال گذشته هم موارد سرخکمون در حد 3 مورد وارده بود. خوشبختانه سرخک بیماری هستش که ما میتونیم به راحتی انشالله کنترلش بکنیم. فقط نکته که وجود داره اینه که کرونا سبب شده که پوشش واکسیناسیون در همه دنیا آسیب ببینه و ما از مردم عزیزمون خواهش میکنیم همین رو به عنوان یک زنگ خطر و هشدار در نظر بگیرد که اگر فرزندشون واکسیناسیونش تکمیل نیست در سر وقت برای تکمیل واکسیناسیون فرزندشون اقدام کنند، به مرکز بهداشت درمانی مراجعه بکنند و اونجا راهنمایی بگیرند.
همه با هم باید به فکر سلامت کودکان سرزمین خود باشیم.
با انجام به موقع واکسیناسیون و دریافت واکسن‌های روتین از جمله واکسن MMR در تمامی مناطق این مرز و بوم،
در دوران کرونا از جدول واکسیناسیون فرزندان خود غافل نشوید.
برای حفظ سلامت فرزندان خود برنامه واکسیناسیون آنها را به موقع انجام دهیم.
ایمنسازی کودکان در طول سالهای مختلف زندگی بسیار مهم و حیاتی است.
گوش به زنگ باشید قبل از اینکه اتفاق دیگری بیفتند.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
صنایع غذایی شایان گوهر سهند، تولید کننده انواع کیک با نشان استاندارد ملی ایران در بسته‌بندی های مفید، نشانی تبریز شهرک صنعتی سلیمی. تلفن دفتر فروش 041 34 32 93 65 صنایع غذایی شایان گوهر سهند.
ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
روز بخیر. دکتر فریبا کوهدانی، استاد تغذیه دانشگاه علوم پزشکی